بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث مناقشه محقق حکیم قدس سره نسبت به فرمایش محقق خراسانی قدس سره بود که محقق خراسانی ببینید اون میگه این دلیل شما مناقشه داره، مبنای خودم چیه کار نداره. میگه این حرفی که شما با این دلیل دارید درست نیست. حالا حرف درست چیه در صدد بیان اون نیست. محقق حکیم اشکالشون چی بود؟ اشکالشون این بود که شما خلط بین مفهوم و مصداق کردید. اون چه که عرف درش مرجع هست، عقلا درش مرجع هستن، مفهوم است، اما مصداق نه. ولذا اگر کسی خودش یقین پیدا کرد به وجودش مصداقی، تمام عرف انکار میکنه، ولی اون یقین داره اینجا هست، اون مصداق. خب وظیفش اینه که آثار اون حکم را بر اون موضوع را بار کنه در اونجا، چون خودش یقین داره ولی دیگران نمیدونن، نرسیدن به. پس بنابراین ما در تطبیقات و در مصادیق مرجعمون عقل است، اما در مفاهیم مرجعمون عرف است. بعد از که مفهوم از عرف گرفتیم، هر چه مصداق حقیقی اون مفهوم عرفیه تکلیف بر او هستش، ولو اینکه عرف نفهمد. اون تا شما اینجا ممکنه اشکال کنید به اون رنگ و اینایی که دور مثال زدیم، اونو یه جوابی عرض کردیم، و الا اونجا هم کسی ممکن بود اگه اون جوابا نبود اونجا بگه باید همین کار رو کرد. این به خدمت شما عرض شد که فرمایش آقای حکیم، جوابی که و مناقشه‌ای که به فرمایش آقای حکیم هست اینه که این اشکال در اینجا به محقق خراسانی وارد نیست، چون فرمایش محقق خراسانی راجع به برداشت از کلام شارع و سخن و الفاظ نیست. این مقاله که اون مرجع در مفهوم عرف است و در مصداق عرف نیست بلکه عقل است، این در مواردی است که ما از یک عبارتی، از یک کلامی بخوایم چیزی رو برداشت کنیم. اما جایی که بحث عقلیه، ربطی به کلام و لفظ و اینا نداره، اونجا دیگه جای این مطلب شما نیست. آقای آخوند در مقام این که در رابطه عقل با مولا عقل چی میگه، کار به الفاظ نداره. عقل میگه در اینجا برای خروج از بی احترامی به مولا، حق مولا، و برای اینکه احترام مولا رو نگه داشته باشی، رسوم عبودیت و بندگی را نسبت به او اعمال کرده باشی، آیا در این حال باید چه روشی را اتخاذ کنی؟ آیا خب میگه عقل میگه در این مقام اونی که عقل میفهمه این است که همون دیدن عرف و دیدن عقلا و روش عقلا، عقل میفهمه این کفایت میکنه برای اینکه ادای حق مولا رو کرده باشی، احترام او رو نگه داشته باشی، رسوم بندگی و عبودیت رو به خرج داده باشی. به لفظ کاری نداره ایشون، نمیخواد یه لفظی رو معنا کنه که شما بگید آقا مفهوم و مفهومش درست از عرف، مصداقش از عرف نیست. این رفته به اونجا، این مطلب اون عقلیه. مطلب که عقلی شد، باید ببینیم حدود و سقور مطلب عقلی رو باید از منبع و مستند اون عقل به دسته که عقل حکم چرا کرده. باید اینو چرا این حکم کرده؟ حدود و صغورش رو از اون منشأ به دست بیاره. مثلا عقل میگه آقا دروغ قبیله، عقل میگه دروغ قبیله. چرا میگه دروغ قبیله؟ آیا سوال دروغ، عقل میگه دروغ قبیله، همه دروغ ها رو میگه قبیله، ولو این دروغ انقاض مؤمنی درش باشه، نجات خودش درش باشه، گرفتنش میگن که مثلا تو فلانی هستی، میگه که نه من فلانی نیستم، دروغ. یکی از دوستان ما مرسل خان حجره داشت، اونجا میگفت که ساواک ریختن طلبه ها رو بگیرن، من نگاه کردم دیدم اسم منم تو لیستشون هست، من گفتم تو فلانی هستی، یکی دیگر اسم بودم، گفتم نه من اون نیستم، اینه گفتم من اینم اون نیست. خب برای اینکه لابد دروغ نگه، حالا به هر چی خب اونم گرفتنش رو برد، مثلا تو خودش گفت من اینم دیگه، اون تو لیست، خب میتونست بگی من نیستم دیگه، اون نیست. حالا آیا عقل که میگه دروغ قبیحه، حتی جایی که مصلحت ملزمه ای برش مترتب باشه، این حدود و سهورش رو باید از کجا به دست بیاریم؟ اینجا باید بگیم که عقل که میگه دروغ قبیحه، منشأش چیه که میگه؟ منشأش این است که ظلمه، دیگران رو به خطا انداختنه، دیگران رو به خطا بیندازی، اقرای به جهل بکنی، ظلم در حق دیگرانه. خب اگه یه مصلحت ملزمه ای برش هست، آیا این ظلمه؟ نه. پس چون مدرکش ظلمه، باید ببینیم هر جا این قوه دائر مدار اون مدرک میشه، به لفظ کاری نداره. اینجا هم همینطور. چرا عقل میگوید که باید اطاعت مولا رو بکنه؟ منشأش چیه؟ به حسن عدل. منشأش این است که احترام مولا رو لازم میدونه، حد که حرمت مولا رو قبیح میدونه، حق مولا رو این میدونه که اونی که همه نعم تو، وجود تو و هر چه داری از اوست، بدون و استمرارن، حدوثن و بقاءن، همه از اوست. یه حالا اون اگه تو یه چیزی میخوان که اون خواستش هم بر خودش هم معمولا اصلا نیست، والغنی والحمید، اگه چیزی هم میخوان برای خودته یا برای خلقش، نه برای خودش. خب عقل میگه این رو باید اطاعت کنه، فرمانشو ببره، تا چی نشه؟ تا اداش حق بشه، تا ادا حق به نسبت به او بشه، تا حد کش نشه. برای این داره میگه. باید ببینیم این که منبع این حرفه و منشأ این حرفه چی اقتضا میکنه. آیا اقتضا میکنه که ما اکتفا کنیم به هر چیزی که عرف میگه و عقلا میگن، یا نه این اقتضا میکنه که ما بفهمیم که خودش چی جوری میگه، نه اون چیزی که اول. اینجور باید مسئله محاسبه کرد، نه اینکه شما بگید مفهومش رو از عرف بخوام بگیریم مصداقش خودمون. چه حرف مفهوم نیستن، حرف سر مدرک عقلیه یا ما یحکم به العقل است. بنابراین اون چه که ایشون رو در خطا انداخته، که ان خیال فرموده که ما عنوان اطاعت و معصیت داریم، میخواییم تو مفهوم این از نظر واژه بحث کنیم که اطاعت یعنی چی، معصیت یعنی چی. میگر بفرمایند که برای ما مفهوم اطاعت و معصیت از عرف باید بگیریم، مصداقش رو از عقل باید بگیریم. نه، ما سر یه واژه صحبت نمی کنیم اینجا، سر یه واقعیت نفس الامری عقلی داریم بحث میکنیم که در رابطه عقل با مولا عقل چی درک میکنه. پس بنابراین اشکاله که آقای آخون میگه درک من اینه که عقل اینو میگه، اینو درک میکنه. پس این اشکال محقق حکیم به این فرمایش محقق خراسانی وارد نیست. میفرماید ثانیاً در کیفیتش هم گفتیم دیگه، این تتمه کلام برای همین بود که همینطور که در اصلش به عقل مراجعه میکنیم، در کیفیت و حدود و صغورش و چگونگیهاش هم باید به منبع حکم عقل مراجعه کنیم که عقل این حرفو چرا زده، چرا زده، باید به اون منبع. چرا گفته دروغ بده، چرا گفته دروغ قبیحه، چون ظلم به حال دیگرانه، اقراء به جهل دیگرانه، اونا رو در خطا انداختنه. خب آیا در خطا انداختن دیگران همیشه ظلم است یا نه؟ اگه دیگری رو در خطا بندازی که مساله گیرش بیاد، ها اینجا رو که عقلی اون ملاک اینجا نمیاد. مثلا از ما ظالمی پرسید این آقا زید است؟ من میدونم زیده. میگم نه آقا بکر است. خب اینجا این دروغ من چی میشه؟ این دروغ من اونو نجات میده، اون ظالم رو در جهل میاندازه. ظالم در جهل میفته که نسبت به اون ظلم نیست، خوبه که یه ظلمی ازش صادر نمیشه. پس ما حدود و صغورش رو باید از کجا بفهمیم؟ اما منبعه بفهمیم. در الفاظ خود معنای لفظ و حدود و صغورش رو از عرف بفهمیم، در مباحث عقلی، مدرکات عقلی و ما یحکم به العقل، اگر گفتیم عقل حکم داره باید به چی مراجعه کنیم؟ به خود عقل و منبعی که عقل به سبب او این درک گذاشته، این حکم گذاشته.
فرمایش آخوند تو عبادیات هم میاد؟ فرمایش
آخوند فرق نمی کنید من همه جا میاد.
نه
شاره که اون عبادت مشخص کرده، گفته اجزایش اینه، شرایطش اینه، حالا نحوه امتثال او، نحوه اطاعت او به چیه؟ به اینکه یه آدم ثقه اومد گفت شما بپذیر. بله هر که بله عقلا ببینید اونا دیگه چیز مستواهاش مختلفه، برای بعضی ها که عقلای قوی درک میکنن، اونا هم که درک نمیکنن میرن باید اطمینان پیدا بکنن خودشون، مگه اشاره یه قولی رو حجت قرار داده بشه در اون باب دیگه. عقلی و محض و صرف و لا ریب و فی. آقای عزیز اون اخبار آقاد که نیمده بگه اته، اون اخبار آقاد گفته سله، درست؟ این سله شاید مطابق با واقع باشه، شاید هم نباشه، درست؟ گفته استاد سجده یه سهر ازا سهوته، ممکنه این مطابق با واقع باشه، ممکنه با واقع نباشه، درست؟ حالا حب سر اینه که عقل من میگه اون استودای واقعی شاره رو، اون استودایی که صدر من شاره رو تو باید چکا کنی؟ باید تحقق ببخشی، اون سله هاشو باید تحقق ببخشی و و و اینا رو باید تحقق ببخشی، اون چه هم که گفته نکن نکن در واقع گفته باید تحقق ببخشی. خیلی خوب این عقل من میگه. بعد عقل من آقای آخون میگه کیفیت این که به اینام تحقق ببخشی نیست که فقط بری علم پیدا کنی چی گفته چی نگفته. عقل میگه همین که بی حرف یه آدم ثقه‌ای که داره میگه گفته استاد سجده صرف هم گوش کنی، تو اطاعت او رو کردی، اون اطاعت که من درک میکنم لازمه که تو نسبت به مولاد داشته باشی، این اطاعت در اینجا هم حاصل شده. پس این میشه کیفیت اون اطاعتی که عقل درک کرد. آقای آخون میگه در باب کیفیت اطاعت نه که مفهوم اون روایت چی میشه، نه اون روایت فهمیدیم مفهومش چی، کار به این نداریم. حالا میگه تو که میخوای در مقابل مولا اطاعت، فهمیدم درک کردم که تو باید فرمان بردار اوامر و نواهی مولات باشی، خب میگیم چجوری باشیم؟ حتما بریم یقین کنیم چی گفته؟ میگه نه لازم نی بری یقین پیدا کنی، یقین پیدا کردی خوفا به آوه نعمت، نکردی یه آدم معتمد، یه ثقه، یه مجتهدی که عادله و قولش حجته گفت، اگه به حرف اینا هم طبق گفته اونا هم عمل بکنی، تو از عقده احترام مولا برآمدی، تو دیگه رسوم عبودیت رو به خرج دادی، تو دیگه حق که مولا نکردی. توجه فرمودید؟ پس در این باب داره صحبت میکنه. آقای آخون اینجا رو داره حرف میزنه، نمیگه که نه اینکه اون روایت بنویسی، اون روایت طریق است برای اینکه من بفهمم به طور اخبار ثقه مولام چه میخواد اونو انجام بده، همین که انجام دادم عقل میگه باریکلا تو دیگه از اون وظیفه‌ای که نسبت به این مولا داشتی برآمده ای. اینو میگه. ثانیاً بله بله اون که گفتیم این بود که مدرکات نسبت به کبریات این دوتا کبرا که العدل و حسن و الظلم و قبیح اختلافی در بین عقلای عالم وجود ندارد و این در این خطایی نیست، همه قبول. اما این که زیر مجموعه های اینا چرا اختلاف باید پیدا میشه؟ فلزاست که مولا ممکنه پوشاره تخته کنه بگه اینجا اشتباه کردی، این صغرای اون نیست، اینجا ممکنه، ولی در اون دوتا تخته معنا نداره، در اون دوتا تخته معنا نداره. خود این که العدل و حسن هم بیاد اوقلا رو تخته کنه یا در این که الباب از ذر مقبی هم بیاد تخته کنه معنا نداره. اون وقت حالا آقای آخون حرفش اینه، میگه عقل من حالا شما تخته میکنی بیا بیان کن. خب الان دیگران که بین آخون دارن اشکال میکنن تخته میکنن آخون دو میگن درسته. شما داره میگی چی؟ شما میگی عقل من درک میکنه که اگه در مقام اطاعت مولا و برون رفته از حق مولا و انجام وظیفه عبودیت و احترام به مولا اگر شما در این مقام بیاید به حرف سقه گوش کنی، این چیه؟ این حسنون. به حرف سقه گوش کردن در این مقام حسنون، درست؟ یا عدلون، ولعدلو حسنون فهازا حسنون. ایشون آخون همچه کبرایی رو تشخیص داده دیگه، داره میچینه میگه ما در مقام اطاعت مولا به خبر واحد سر گوش کنیم، این عدلون ولعدلو حسنون، پس گوش کردن به این چی؟ حسنون. خب کسی که اشکال میکنه اینجا میگه چی آقا؟ میگه نه این حسنون نیست، این عدلون نیست. در این صغرا اینجا جای تخته هست که اصحاب نظر ممکنه مختلف بشن. اورد علیه سید الحکیم رحمه الله به انه لا ریب فی ما ذکره من کون الاطاعت الواجبه به حکم العقل و همچنین المعصیت المحرمه کذالک، یعنی به حکم العقل. چیه؟ اون چیزی است که ما کان اطاعتا و معصیتا عند العقلاء. ولکن المراد اون اطاعتی که واجبه و معصیتی که محرمه اونیست که طاعت و معصیت باشه پیش اوغلا، یعنی مفهومن این حرف خیلی درستیه. لکن المراد بهی انه یجب الرجوع الی الاغلا فی تشخیص مفهوم الاطاعت و المعصیت. لکن مراد به این فرمایش آقای آخون که گفتیم لا ریب فیه این است که واجب است رجوع نمودن به اوغلا در تشخیص مفهوم اطاعت و معصیت. که آیا مفهوم اطاعت و معصیت چیه؟ آیا در این مفهوم اطاعت و معصیت فلان قید مثل قصد مثلا وجه، قصد تمییز فلان اینا عقص داده یا نه؟ تو مفهوم اینا هست یا نیست؟ بله اینا باید به اول مراجعه کرد. فی تشخیص مفهوم اطاعت و معصیت مثل قصد الامر که خود امر رو قصد بکنیم لازمه یا نه؟ والوجه قصد وجه، وجه یعنی اون عنوانی که از قبل حکم برای اون فعل پیدا میشه، مثل وجوب، مثل حرمت، مثل کراهت، مثل استحباب. و تمییز قصد تمییز، آیا در اطاعت صدق اطاعت تمییز لازمه یا نه؟ لازم نیست من تمییز بدم، مثلا میدونم یه نمازی از من قضا شده، نمیدونم نماز ظهر بوده، نماز عشاء بوده، نماز عصر بوده، نمیدونم راه دارم برم بفهمم مثلا تو دفترم نوشتم چی بود. خب یک کسی میگه ما چه لزومی داره بریم نگاه کنیم، چهار رکعت نماز بکنیم به قصد اونی که در ذهنم بود، تمییز نمیدیم. بعضی گفتن نه این اطاعت صدق نمیکنه، حالا که راه داری باید بری بفهمی کدام بوده همون رو بحث کنی، محافظ ذمه فایده نداره، تمییز باید بدی، ممیزن باید انجام بدی. اینا رو آقای حکیم میفهمد بله تو مفهوم اطاعت اینا خوابیده، تو مفهومش اینا رو باید به اوت مراجعه بکنی، اینا درست. او غیر ذلک از این امور مما یعتبر فی مفهوم الاطاعه، و مثل این و الام عطف به قصده، یعنی و مثل الام و نحوهی مما یعتبر فی مفهوم المعصیه. آیا در معصیت عمد نهفته یا نه؟ همین که کاری رو از شما سر زد که خلاف گفته مولاست رو شما تعمد نداشتید، سهوا انجام دید، نسیانن بود، آیا عمد درش معخوذه یا نه؟ مما یعتبر فی مفهوم المعصیه. خب می‌فرماید که یجب الرجوع الی العقلا فی تشخیص مفهوم الاطاعت و المعصیه مثل اینا، لا غیر ذلک، نه غیر این امور، مما یرجع الی المصداق. و هینه ازن فاذا کان سلوک ما و طریق عند المولا طاعه و مخالفت و معصیه و لم یسکت کون و خبر استقه طریقا عند الشارع لا یکون سلوک و طاعتا للشارع عنده. می‌فرماید حالا که اینطور شد که ما در مفهوم باید مراجعه کنیم نه در مصداق، اگه فهمیدیم و بنامون بر این شد که اونی مصداق طاعته که مولا قبولش نیست بود و اونی مصداق معصیته که مخالفت با اونی باشه که مولا قبولش داره، اگه این شد حرف شما دیگه درست نیست. ما چه میدونیم اون حرفی که اقلا دارن میکنن، کاری که اقلا میکنن شعار قبول داره یا قبول نداره. و این ازن یعنی و این از کان المرجع فی المصداق العقل و المرجع فی المفهوم العرف و الاقلا، و اینا جاهاشون نباید عوض بشه. و ازا کان از سلوک و وقتی که سلوک و تینه بودنه اون چیزی که طریق است نزد مولا طاعت باشه و مخالفت اون چه که طریق از نزد مولا معصیت باشه و برا ما ثابت نشه از نظر شرعی کون و خبر استقه طریقا عند الشارع لا یکون سلوکه طاعتا للشارع عند العقلا ولا مخالفته معصیتا للشارع عند العقلا اصلا. باید خودش معلوم کرده این مال مصداقه عند العقلا. اقلا دیگه، اقلا همین رو میگن، اقلا میگن که ما به مصداق، مصداق رو باید خودش معلوم کرده باشه. مصداق عقلیه، نه کبرا به حسب مفهوم بزر نمیستم. میگه آهای حکیم، آهای حکیم میگه ای استاد، ای آهای آخون، شما مصداق رو هم تعبیر عرف دادی، نه مصداق غلط تعبیر عرف، چون میگه عرف اینجوری اطاعت میکنن، سیره و قلا اینه که اینجور اطاعت میکنن، پس اینم اطاعت مولاست. نه 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 نمیتونی بگی، اگه فهمیدی مولا خودش رو قبول داره اون وقت میتونی بگی اطاعت مولاست. نه قبول میکنن که بله، بل بعضی که خود مولا گفت دیگه اقلا چه کارن که قبول نکنن، خود مولا گفته دیگه. پس این دوا اقلا خودشون میگن چی؟ اقلا خودشون هم میگن ما مرجع در مصداق نیستیم، ما مرجع در مفهومیم، ما مرجع در مصداق نیستیم. اگر مولا خودش گفته خبر واحد حجته و این رو طریقه برای اطاعتش قرار داده، بله قبول از این راه اطاعتش بکنیم. اما اگه او خودش نگفته به صرف این که ماها اقلا خودمون این کار میکنیم و اطاعت میکنیم به درد نمیخوره. بله بله بفهمیم، حالا امضا میخواد یا با عدم رد بفهمیم، حالا هرچی توجه فرمودید. حالا ممکنه یکی اسم که امضا میخواییم، یکی بگه نه ما با عدم رد، عدم رد واقعی که احراز کنیم رد نکرده، میفهمیم که اینو قبول داره و درسته. و مجرد و کونهی طریقا، و مجرد بودن خبر ثقه طریقا عند العقلا به نحو تکون و موافقت اون خبر ثقه طاعت و مخالفت اون خبر ثقه معصیت نزد العقلا به نسبه به موالی خودشون، این لا یلازم و کنه کذالک بالاضافه الی الشارع، این ملازمه به اون نداره، چون این مال مصداقه و باید خود مولا قبول داشته باشه، نه ما میگیم. خب فرمان نعم لوکان العقلا، بله اینو قبول میکنیم، اگه عقلا مرجع در مصداق بودن این حرف آقای حکیم درست، ببخشید حرف آخون درست، آقای حکیم داره میگه نه لوکان العقلا و مرجعا فی تشخیص مصداق هما، یعنی مصداق اطاعت و عصیان، کان ما ذکره فی محله، اون چه که آقای آخون ذکر کرده یا اون چه ذکر کرده شده در محلش خواهد بود، الا انه فی غایت المعنه، که این عرف مرجعی در و اقلا مرجعی در تشخیص مصداق چطور نیستن. خب ایشون میفرماید فقط اجاده مناقشه در فرمایش آقای آخونده، میفرماید فقط اجاده بی تفسیر طاعه به سلوک ما هو طریق عند المولا والمعصیه. این که آقای حکیم تفسیر کردن فرمودن طاعت عبارت است از سلوک اون چیزی که طریق است نزد مولا، و ایشون تفسیر فرمودن معصیت را والمعصیه حتی به طاعت، یعنی فی تفسیر المعصیه به مخالفت ما هو طریق عند المولا. این اجاده در این باب جودت به خرج داده، کار حسنی انجام داده. و امکان ما افاده من الرجوع الى العقلا فی تعیین المفهوم لا فی تشخیص المصداق لا مجال له هنا. این تیکه عبارت مطلب ایشون مطلب خوبیه و قد اجاده نسبت به که فرموده اون چیزی که پیش مولا حسنه مولا قبولش داره اطاعت محقق میشه، اون چیزی که قبول نداره مخالفت با او معصیت میشه. این حرف درسته، اما این که ما افاده من الرجوع الى العقلا فی تعیین المفهوم لا تشخیص المصداق، این مطلب ربطی به بحث ما نداره. ولی حرفش درسته اما ربطی به اینجا نداره. چرا؟ چون ما اصلا اینجا درباره مفهوم لفظی صحبت نمی‌کنیم، اینجا از این مدرک عقلی داریم صحبت می‌کنیم. می‌فرماید و امکان ما افاده من الرجوع الى العقلا فی تعیین المفهوم لا فی تشخیص المصداق لا مجال لئین ما افاده، این لام لهو به ضمیر لهو برمیگه به ما افاده، این لا مجال لئین ما افاده در ما نحرفی، ولو حتی درستی هم باشه با قبولش هم داشته باشیم. از حاضل بحث که مرجع در مفهوم است نه در مصداق یتعلق بالعدلت لفظیه، و حال این که هوه آقای حکیم نفسهو قد فرز فیما سبق من وجوب الاطاعه و حرمت الاسیان به حکم عقل لا به دلیل لفظ. نمیگیم اطاعت رو شاره، چون گفته اطیع الله و اطیع الرسول میگیم باید اطاعتش کرد، از این باب که نمیگیم، از باب این که عقلمون میگه اطیع الله اگر هست اون ارشادمونه، ولی اگه به اطیع الله بخوایم تمسک کنیم همونجور که گفتیم چی لازم میاد؟ یا دور لازم یاد تسلطن لازم لابد دلیل لفظی. والمدار فی موضوع حکم العقل و تحدید دائرتهی هو الملاک الذی قد حکم به ملاحظتهی. مدار و ملاک در موضوع حکم العقل، که موضوع حکم العقل چی آقا؟ و تهدید و مشخص کردن دائرش، حدود و سقورش چیه، شرایطش چیه، قیودش چیه، ملاک در اون چیه؟ عرف؟ نه. لفظ؟ نه. منبعی است که عقل از اونجا این حکمه رو کشیده بیرون در آورده. که مثال زدم و توضیح دادم که عقل میگه چی؟ میگه ظلم قبیحه. این موضوعش چه ظلمیه؟ ظلم مطلقه یا ظلم یا دروغ مطلقه، کذب مطلقه یا کذب خاصه؟ اینو باید از کجا فهمید؟ از اینکه چرا گفته قبیحه، چراش چیه؟ ظلمه. همه اینا تو ظلم داره، چون دو تا قضیه اصلی بیشتر نداره. باید ببینیم ظلم آیا همه کذبا این ظلمه توش هست؟ اگه تو همه ظلم ها ظلمه همش قبیحه. اگه فهمیدیم، عقل ما فهمید نه، تو همه ظلم ها تو همه کذبا ظلم نیست، حکم نمی کنه، پس دایره رو چیکار میکنه؟ محدود میکنه و موضوع تشخیص میده. میفرماید والمدار فی موضوع حکم العقل و تحدید دائرته هو الملاک الذی قد حکم عقل به ملاحظته، به ملاحظه او حکم کرده است. لن رجوع الالعرف مفهوما او مصداقا، ربطی به این نداره. اون حرف بحث این که مرجع در مفهوم عرف است در مصداق عرف نیست، جایگاهش کجاست؟ وقتی میخوایم از الفاظ استفاده کنیم، از کتاب و سنت استفاده کنیم، نه یک مطلب عقلی رو که داریم بررسی میکنیم. چرا؟ ولی ارشاده. حالا الان یه حرفایی میزنیم که خوبه به فرمای شما میخوره. تتمیم البیان المذکور، برای این که خب محقق حکیم قدس رو محقق بزرگیست، یه راهی میخواد نشون بدیم کلام ایشون رو هم حالا با ظاهر عبارتشم نسازه، یک توجیهی بکنیم، بگیم لعن لمقصود ایشون اینه. این توجیه دقیقیه، خوب دقت بکنیم. اون توجیه این است که آقای حکیم قبول داره این بحث ما عقلیه، اما از یه راهی میخواد بیاد این حرف رو بزنه، و اون اینه که ایشون میگه ما عطی الله من نداریم تو قرآن دور. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، حذر از معصیت هم داریم، و اینا لفظ نیستن. ما در فهم معنای عطی الله، عطی اوش که لفظ دیگه، مفهومش چیه باید بریم سراغ خودتون قبول دارید. حذر از معصیت هم لا تعص الله لا تعفم فلان، اینا معنای اسم و اسیان و اینا رو باید از عرف بهم بگیرید، اینو که قبول دارید دیگه، اینو لفظ دیگه. خب این اگه اینو تحفظ برش بکنید، این یه مقدمه. مقدمه دوم، این امر عطی الله و نهی از معصیت، آیا اینا ارشادیه یا مولویه؟ کدومش ارشادیه؟ پس کم قبول داشت. وقتی ارشادی شد، شارع به این واجب چی داره ارشاد میکنه؟ به حکم عقل داره ارشاد میکنه. شارع میشه در مقام ارشاد به مرشدون الی بیاد یه الفاظ رو به کار بگیره، یه چیز رو به کار بگیره که آینه تمام نمای مرشدون الهی نباشه، میشه؟ تو میخواد به اون ارشاد بکنه دیگه، عبارت نه زیغتر باید بگیره نه اوسع باید بگیره، تا به اون نبودنال نل باید بگیره، درست؟ پس از این که خوب دقت کنید، ایشون میگه شارع داره با واژه عطی او اذهان مردم را هدایت میکنه به اون مرشدون الهی عقلی، بنابراین از این کشف میکنیم اون مرشدون الهی عقلی چیزی است که طابق و نقل و نقل با همین مفهوم عرفی اطاعت سازگاره. چون اگه غیر این باشه، اطاعت تو آب یه معنی دیگه ای داشته باشه، از یق یا اوسع، این چجور به اون هدایت کرده؟ وقتی میخواییم ما هدایت کنیم مردم رو با یه لفظی به یه چیزی، اون الفاظی که استخدام میکنیم در اون مقام باید چی باشه؟ آینه نشاندهنده همون مرشدان الهی باشه. پس آقای حکیم از این راه میخواد که انه، حالا اگر ما باید ما تطمیم بکنیم، بگیم از این راه، بگیم بابا شارع گفته اطیع الله و اطیع الرسول، از این عطیعوی که گفته با این عطیعو، با مفاد این عطیعو، با مفهوم این عطیعو میخواد ما رو ارشاد بکنه، با این مفهوم. خب این مفهوم را چی باید بفهمیم؟ خب باید بریم به عرب مراجعه کنیم، بگیم کلمه عطیعو و طاعت و اینا چه معنایی میکنن، این که باید از عرف بگیریم. وقتی از اونا گرفتیم، پس میفهمیم اون مرشدون الی هم که امر عقلیه، یه چیزیست که این نشان دهنده اوست. خب وقتی این شد، نشان دهنده اون شد، خیلی خوب، پس مرجع میشه عرف. میگیم ما از رهگذر عرف به مراجعه به عرف میفهمیم، با این بیان و با این حیله که به کار بردیم میفهمیم پس بنابراین اون مرشدان الهی عقلی چیه. تتمیم البیان المذکور یعنی تتمیم بیان مذکور از قبل آقای آخون، یه جوری تتمیمش میکنیم که درست بشه، و همچنین فرمایش آقای حکیم هم دیگه درست بشه. بله، حالا ببینید، گفتم خلاف ظاهر عبارتشونه.
مسئله مرحله ولی افضل لزیمه اطاعت واجب و معنی
البته این المحرمه و الواجبه را در عبارت آقای آخون نیست، این آقای حکیم. المحرمه الواجبه اینجا این دوتا واژه اضافه شده به عبارت اضافه کردن، ولی عبارت خودشون این است که کلمه الواجبه و محرمه رو ایشون ندن. نه اینا حالا دیگه حالا اجازه بدید اینو تطبیق کنم، بعد به خدمت شما عرض میکنم که این حرفی که ما داریم میزنیم به عبارت آقای حکیم نمیخوره، مگر به زور شما به نحو لایت چسبک بخواید بچسبونید. و یمکن تتمیم البیان المذکور به ان الشارع المقدس قد امر بطاعته بالبیان اللفظی اطیع الله، ارشادن البته الى حکم العقل به وجوب این طاعت. و المرجع فی البیانات اللفظیه هو العرف من حیث تشخیص المفهوم و المصداق، مرجع در بیانات لفظیه عبارت از عرف، از حیث هم تشخیص مفهوم هم از حیث تشخیص مصداق. میگه مصداق هم با عرف، مفهوم با عرف، مصداق هم با عرف، که این مذهب مرحوم امام قدس سره هم هست. چون میگن در عرف در مصداق، در مصداق هم مرجع عرف هست، هم در مفهوم هم در مصداق، خلاف اون چیزی که مشهوره ایشون. حالا این تتمیم هم داره امر اون مبنا، این جاد این جادش هم از اون مبنا هست. میگه آقا شارع من نگفته اطیع الله، لفظ داریم تو قرآن تو روایات ایناست، خب لفظ داریم، مفهومش رو این مفهوم این اطیع الله و مصداقش رو برای کی بگیریم؟ از عرف باید بگیریم. ما میریم سراغ عرف، معنا میکنه فیستکشف، حالا اجازه فیستکشف ان المرشد الى وجوبه عقلا ما ينطبق عليه الاطاع عرفا. پس کشف میشه اون چیزی که ارشاد گردیده میشود به سوی او، به سوی وجوبش عقلا، که شارع در صدد این است که ارشاد کنه به سوی وجوب او عقلا، ما ينطبق عليه الاطاع عرفا، همونی که مفهوم اطاعت عرفا برش منطبقه داره به او ارشاد میکنه. وقتی ارشاد به یه امر عقلی میکنن، گفتم تو توضیحش که عبارت رو نمیشه اوسع یا اذیت کرد، معلوم شه این عبارت اطاعت به همون معنی عرفی که داره به اون منطبقه. ولا شبهت فی ان العمل على طبق الحجج العقلائیه مصداق للاطاع لدى العرف، این مصداق اطاعت است لدى العرف. ما مفهومشو از شارع باید از عرف میگیریم، مصداقش هم از عرف میگیریم، و همینی که مفهومن و مصداقن از عرف گرفته میشه، شارع همین رو ارشاد قرار داده به اون که عقل میگه. پس معلوم شه عقل هم همین رو میگه که این ارشاد به اونه. نمیشه مرشد یه حرفی بزنه مرشدان الهی یه چیز دیگه باشه، این که نمیشه. وقتی مرشد داره اینو میگه، پس مرشدان الهی هم امانه، درست؟ این تتمیم بیان مذکور. یه مناقشه داره، مناقشتون ورد که هم رو بخونیم الا ان یتمسک بالاتفاق المقامی مونه برای فردا. مناقشتون ورد دون یمکن ان یناقش فی بما تقدمت الاشاره الی من کون من ان کون العرف مرجعا للتطبیق مختلف فی فقط ذهب المشهور الى خلافه. جواب اینه که شما اومده روی مبنای غیر مشهوری دارید حرف میزنید، درست؟ که عرف در مصداق هم مرجع است و این محل اختلاف. بله شما با این بیانتون میتونید که بعض مذاهب و مبانی بیان رو تتمیم بکنید، نه کل المبانی. خب این اشکال نیست، مناقشتون و رد نمیشه اسمش خودش، یه تنبیهه که این به درد اونا میخوره نه به درد اونا. اینو به عنوان مناقشه نمیشه ذکر، مناقشه به این عنوان میشه ذکر. و اون اینه که ما به درک عقلیمون یه مسئله عقلی رو داریم گفتیم محاسبه میکنیم، وقتی اون مسئله عقلی در ما روشن شد، مرشدان الهی روشن شد که چیه، نمیتونیم به واسه که این لفظ کم و کاستی داره اون مطلب عقلی رو روشن بکنیم. اون درک ما نسبت به اون بلوجدان است، بلقط است. چیزی که بلوجدان و بلقط داره اون رو درک میکنیم به حسب عقل خودمون، نمیتونیم بگیم چون این لفظ عرف اینجوری معنا میکنه اوسع است یا ازیق است پس همون معنای عرفی، اون ملاکش چیز دیگری است، ربطی داره به اون. مثلا در همینجا اگه یه دلیلی پیدا شد که میگه آقا میگه کس مطلقا حرام است ولو حضلی باشد، مطلقا فصل اینم ارشاد باشد به حکم عقل. ما میتونیم دست از عقلمون برداریم بگیم که نه، عقل میگه که حضلیش قبیح نیست. اگه مو معلومه که حضلن داره دور کنید این چه ظلمی به کسی تا ما بگیم قبیح. پس بنابراین اگر یه مسئله اون مرشدون الی موضوعاً حدوداً و خصوصیتاً هم همه جهات برای ما روشن بود، اینجا نمیتونیم دست از او برداریم به واسه این لفظی که شعار به عنوان ارشاد داره میگه، بلکه اون قرینه میشه که این ارشاد رو معنا بکنه، اون قرینه عقلیه میشه و لغویه میشه برای اینکه اون ارشاد رو معنا بکنه، نه اینکه از این طرف این حرف در جای درست بود که یک کس بگه من شک دارم حکم عقلم چیه نمیدونم، از راه لفظ شعار بخواد مرشدون الی رو اونو پیدا بکنه، اما کسی که اونو میشناسه که نمیتونه این حرفو بزنه، اونو براش اون علم وجدانی به اون داره، اون قدر نسبت به اون داره، نمیتونه اون رو بیاد علاوه بر الفاظ معنا بکنه، اون یه امر مسلم نیست، اون یه امر واضحه است، نمیتونه اینجوری بیاد بگه. مثل اینکه ببخشید عقل شما میگه چی؟ میگه خدا نمیشه جسم باشه، خدا نمیتونه جای بنشینه برخاست، اینا رو عقل شما میگه. حالا آیه قرآن هم بیاد بفرماد که ذل عرش، خدا عرش معنا نمیتونه بکنه، این عرش رو به معنی که یعنی تخت بلندی داره، فرض دارید میکنید ارشاد است، دارید فرض میکنید ارشاده، یعنی تک یعنی تعبدی به خرج نداده، مولویتی به خرج نداده، ارشاد محض است. خب ارشاد محض باشه دیگه این حرفو که نمیاد. خب این هم به خدمت شما رسید که این مسئله تا تتمه مطلب مطلبی به درد بخوره، اینکه ان شاء الله فردا ان شاء الله.